و مشهد میدان نمایشگاه سر بزنید.
همه شوینده ها شبیه هم نیستن. تفاوت در غلظت همراه با کیفیت اونهاست. مایع لباسشویی بروز نوویتکس با فرمولاسیون پیشرفته و غلظت بالا، حتی با وزن کمتر، امکان تعداد شستشوی لباس بیشتری رو همراه با رایحه بهتر برای شما فراهم می‌کند. غلیظ‌تر، بی‌صرفه‌تر، با رایحه بهتر. مایع لباسشویی نوویتکس، فاتح کوه لباس‌ها.
جم جم
چه اسم آشنایی؟
جم جم
اما جم برام چی داریم؟
عدویه و حبوبات جم رو بردیم، دل همه یه کدبانوها رو بردیم. وقتی تو خونه جمعه، کدبانوهات جمعه، حبوبات
برقیجات جم.
جشنواره بزرگ ارزانی آغاز شد. با خرید از شهر فرش و شهر لوازم خانگی در جشنواره بزرگ ارزانی شرکت کنید. خواب نیست، واقعیه. تو این شهر همه چی واقعیه. شهر فرش، شهر لوازم خانگی، شعبه مرکزی تهران میدان آزادی و شعبه اصفهان شیراز، ساری، رشت، مشهد و یزد.
برقی گرفتی یا شارژی؟
جفتشو گرفتم. ابزار باید کامل باشه.
ببخشید آقا، کجا میتونم؟
جانم، ابزار میخوای؟ داخلی یا خارجی؟ خونگی یا صنعتی؟ برو بازارش چهارراه بالاتره.
نه نه نه، کجا میتونم بیمه ماشینمو تمدید کنم؟ بیمه از کجا بگیرم؟
آها، بیمه میخوای باید بری بازارش. سالس میخوای، بدنه میخوای، هر چی میخوای برو بازارش. به صرفه هم هست.
بازارش کجاست؟
بیمه بازار.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
خانواده که بزرگ میشه، نیازاش هم بزرگ میشه. برای همینه که یکی باید باشه همه ی اونا رو جواب بده. اینسایدر، اولین یخچال فریزر ساید بای ساید دی پوینت برای همه ی خانواده. خرید اعتباری با شرایط ویژه در وبسایت دی پوینت. ساید خانواده ای.
الو امجد،
ماشینم روشن نمیشه، باتریش خوابیده.
زنگ بزن سمد. ماشینم روشن نمیشه، کمک کن سمد.
لابد از باتریشه، زنگ بزن اسد.
اسد تو دیگه کمک کن، باتری ماشینم خالی کرده.
خب چرا زنگ زدی به من؟ امجد و سمد گفتم فقط اسد.
بابا زنگ بزن 09690
09690. خدمات تحویل در محله سپاهان باتری با ارسال رایگان به مدت محدود.
پاشو که گذاشت توی خونه با خودش قدرت آورد.
ظرفیت بالا.
دیگه کنترل دست ماست.
به فرمان ما تو گرم و سرد روزگار باد میوزه.
میشنوی؟
نه، هیچی نمیشنوم.
پره های طلاییش بی صدا به حرکت در میان.
فرقی نمیکنه. زمستون و تابستون، بهار تو خونمون.
اسپلیت بی سر و صدا روی دیوار کنار شما. سالهای سال قوی و زیبا. دمای هوا دستور شما.
اسپلیت های ایران رادیاتور مجهز به کمپرسور کم مصرف و کندانسور پره طلایی، مقاوم در برابر خوردگی.
درود بر شما، عصرتون بخیر باشه. اما شما علاقمندان و طرفداران دنیای ورزش، ورزشکارا، ورزش دوستا، شمایی که خیلی با ورزش حال میکنید، اونقدری که بهتون میگن طرفدارای دو آتیشه.
بیش از 110,000 تماشاگر شاهد دیدار تیمهای فوتبال استقلال و پرسپولیس باشه.
در کنار شما باش.
آقایون مدیر دست از سر این تیم بردارید. این هوادار دل داره. دیگه بسته، دیگه تمومش کنید.
دو آتیشه.
دو آتیشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند الرحمن. سلام همه شما مردم عزیز ایران، علاقمندان ورزش، دوستان رو برنامه دو آتیشه رادیو جوان. امیر حسین بابازاده هستم، ارادتمند همه شما. دوره همی هر روزه ما در شبکه جوان رادیو هم داره شکل میگیره. البته از 9 ورزشیش تا ساعت 5 بعد از ظهر ان شاء الله سوالش داشته باشید و ما رو همراهی کنید. 3-4-0-881 برای پیامک اون خدمتون هستش و طبق معمول اگر که توی حوزه ورزشمون موضوعی هست که لازم میدونید در موردش صحبت بفرمایید حتما برای ما ارسال کنید که از نظرات قشنگتون بتونیم استفاده بکنیم. به حال اتفاقات مختلفی داره میفته، فوتبالی غیر فوتبالی، که همه این موارد رو انشالله سعی میکنیم تا اونجا که از دستمون برمیاد و وقتمون اجازه میده بهش بپردازیم. آقای امیرزا خانم و انسانم
سلام به شما، آقای بابازاده عزیز، همه شنوندگان محترم و درجه یک رادیو جوان و برنامه دو آتیشه، عصرتون بخیر باشه، در خدمتون.
جونکوم ماچ، پدیده استثنایی 18 ساله استرالیایی ها، یه 2 سانتی دیگه هم اگر رشد بکنه بلند قدترین بازیکن تاریخ فکر کنم که بسکتبال دنیا میشه دیگه. خیلی عجیب غریبه، خیلی دراز و چین.
بله،
فکر نمی کنم با 2 متر و 29 قدی که داره 60-70 کیلو بیشتر وزنش نیست، یعنی خطکش میمونه همینجوری رفته بالا.
ولی خب قشنگ میتونه تنه به تنه ویکتور ونبانیاما بزنه دیگه. یعنی تا قبل از این میگفتن ویکتور ونبانیاما در بسکتبال، حالا در NBA بازی میکنه ونبانیاما، ولی الان این دوست استرالیاییمون که هستش میتونه تنه به تنه ویکتور ونبانیاما بزنه. البته باید ببینیم، برای اینکه برای بسکتبالیست شدن خوب تنها قد کافی نیست، باید ببینیم.
البته مالاتابون هم هست دیگه، 2 متر، بازیکن 2 متر و 31 سانتی متری. بله. که اهل سودان جنوبیه، البته خیلی بازیکن مطرحی نشده فعلا، ولی
بله خب سودان جنوبی قطعا رهبری میکنه دیگه، یعنی قشنگ رهبری میکنه. دقیقا. سودانی که اومد در المپیک پاریس به عنوان نماینده افریقا حضور داشت، در انتخابی جام جهانی بسکتبال منطقه افریقا هم واقعا سودان جنوبی تا اینجا که پایان مرحله اول بود عملکرد خوبی داشت. البته
بنیاما 2.34 قدش،
بله،
از همه اینا بلندتر.
بله خب میگم دیگه، میتونه تنه به تنه ویکتور ونبانیاما اینا بزنه، ولی خب بعد میگم ببینیم این بحث فنیه به کجا میکشه، یعنی بازیش چه جوریه. بازی
ما چند سال پیش هم یه بازیکن والیبال داشتیم، 2.17 بود اگه اشتباه نکنم، حسین یعقوبی نژاد بود اسمش، فرستادن حتی به تیم نفت مسکو که اونجا تمرینات مثلا حرفه‌ای انجام بده اینا، ولی در نیومد چیزی. بله. ازش تهش خروجی آنچنانی برای اون نداشت. یعنی میخوام بگم فقط قد بلند ملاک نیست، یعنی شما باید اون فن کارم داشته باشی، اون جوهری حالا والیبال، بسکتبال، هندبال، هر کدومش که هست اونم باید داشته باشی که بتونی موفق باشی. به هر حال سر میزنیم حتما به دنبال موضوعات مختلف و هم دیگه، البته غیر فوتبالیش ما هم صحبت میکنیم. کمیته استینافمون رأی در واقع جنجالی چادر ملو و در واقع گلگهر سیرجان رو صادر کرد توی اون بازی های سجانبهی که برگزار شده بود و گلگهر میدونید که 5-1 عریفش رو در واقع برای شکست 5-1 مقابل چادر ملو به خاطر استفاده غیر مجاز از یه بازیکن کایرو مورد اعتراض قرار گرفت و نهایتا کمیته استیناف تایید کرد باخت 3-0 چادر ملو رو و عرضم به حضور شما که رسما دیگه گلگهر این بازی رو برنده شد. حالا این ماجرات توی اون موضوع معرفی گلگهر هم یه ذره شاید قضیه رو در واقع آبی روی آتیش ریخته باشه، هرچند که علیرضا بابایی مدیر عامل باشگاه چادر ملو گفته که یه واکنش کنایه‌آمیز داشته، گفته که کمیته استیناف رو هدایت کردن، که یه جوری قشنگ کاملا داره طعنه میزنه به آقای هدایت الله منبینی دبیر کل فدراسیون فوتبال که اون رأی جنجالی رو داد و تیم گلگهر رو به عنوان نماینده ایران 2 ماه پیش معرفی کرد به AFC برای حضور در لیگ قهرمانان دوی آسیا. به حال اینم نکته جدید فوتبال ما که به حال هر روز ما یه داستان و یه حاشیه جدید از فوتبالمون داریم دریافت میکنیم.
بریم سراغ شمشیربازی. شمشیربازی ما خب جام جهانی هنگ کنگ رو پشت سر گذاشت، خیلی عمل کرده سینوسی داشتن حالا دوستانی که رفتن شمشیر زدن برای ما، و شمشیربازایی هم که اعزام شدن تلفیقی از تجربه و جوانی بود دیگه. یعنی ما محمد فتوحی و علی پاکتومن رو داشتیم، در کنارش نیما زاهدی و طه کارگرپور رو هم داشتیم که حالا اونها نفرات جوان ما به حساب میان، ولی خب رنکینگی که اعلام شد از سوی فدراسیون جهانی، علی پاکتومن بدون تغییر همچنان 41 باقی موند، ولی خب محمد فتوحی 38 پله سقوط کرد و این 38 پله نشون میده که اختلاف نفر اول و دوم تیم ملی، حالا از لحاظ با تجربه همون نفرش که با تجربه هم بخوایم بگیم، خیلی زیاده. این اختلاف سطح رو ما در المپیک پاریس هم میدیدیم، یعنی در المپیک پاریس یکی از دلایلی که باعث شد ما بازی با مجارستان رو از دست بدیم این اختلاف سطح فاحشی که نفر اول با نفر دوم تیم ملی داشت، این کار دستمون داد و اون بازی رو از دست دادیم. حالا فارغ از اون بحث‌های حاشیه‌ای که رئیس فدراسیون رقم زد و به اندازه کافی هم دربارش بحث شده، ولی خب چیزی که الان رئیس فدراسیون شمشیربازی گفته در مورد حالا نفراتی که میرن به بازی‌های آسیایی و ناگویا، گفتن که ما یک تیم جوان رو می‌خوایم بفرستیم به بازی‌های آسیایی و ناگویا. این یک خورده به نظرم تناقض داره با یک شرایطی که الان وجود داره. اگر جوانان رو بفرستن که خیلی خوب، آماده میشن برای المپیک لس آنجلس، حداقل میشه گفتش که یک تجربه خوب بازی‌های آسیایی، چون یک سری تیم‌های خیلی خوبی مثل کره جنوبی و ژاپن خودشون در دنیا سرآمدن. ما بازی کردن با اینا، بازی کردن نفرات جوونمون البته،
بله،
با اینا میتونه شرایط مطلوبی داشته باشه. ولی اون بحث کیفی‌گرایی اون و اون و اون وعده‌ای که احتمالاً رئیس فدراسیون شمشیربازی به دوستان در کمیته المپیک داده، چی میشه حالا نمیدونم چجوریه. ما قراره کیفی حداقل در شمشیربازی اعزام بکنیم یا این که ببریم برای تجربه اندوزی، ولی خب دوستان در این چند روز حداقل ثابت کردن خیلی هم به اون سیاست کیفی گراییشون پایبند نیست.
خانم مریم از شیراز گفتن که آقا قراره که قندیپور به فوتبال ایران برگرده یا خیر، فعلا صحبتش هست ولی اینکه کجا چه شکلی چه جوری رسما چیزی اعلام نشده. در مورد در واقع حضور دانیال ایری و کسرو طاهری متعاقب میان به پرسپولیس، خیلی از دوستان هم این سوالا پرسیدن. ببینید این دو تا بازیکن شرایطشون رو، یعنی باشگاه نساجی اومد این دوتا رو در واقع خریداری کرد که به نوعی بتونه مثلا زودتر از باشگاه دیگه پیش دستی کرده باشه که بیاد اینا رو بخره و با یه رقم بالاتر بفروشه، مثلا درآمدزایی کنه، ولی یه جورایی به قول کشتی ایران رکب خورد و پرسپولیسی ها با علم به این مسئله که رفعه اومدن رقم قراردادش رو تقریبا دو برابر و خورده ای کردن نساجی، بعد گفتن مثلا نمیخوایم کلا اگه قراره این رقمو پرداخت بکنیم مثلا برای بازیکن 22 ساله 190 میلیارد فقط برای رضایت ناشیون اصلا نمیدیم، میریم یه بازیکن دیگه میخریم، بی خودی هم خودمون رو درگیر نمی‌کنیم. خیلی هم حالا سعی شد از این ور اون ور که فشار مثلا هواداران و نمیدونم طرفداران باشگاه ایران رو بریزن رو سر مدیر عامل باشگاه، ولی نهایتاً کار به اونجایی رسید که من آخرین چیزی که شنیدم، حالا دیشب پریشب هم خود این دو تا بازیکن استوری گذاشته بودن که آقا تو رو خدا زودتر تکلیف ما رو روشن بکنید، ولی آخرین خبری که من شنیدم ظاهراً قراره که با شرایط موجود تو نساجی بازی کنن، مگر اینکه حالا یا نساجی از موضعش کوتاه بیاد رقم و بیاره پایین تر، یا از این طرف باشگاه های دیگه حالا اعداد و ارقامشون رو به اون چیزی که نساجی خواسته نزدیک تر بکنن. ولی با احترام به هر دو عزیز، با اینکه هر دو تا جز بازیکن خوب فوتبال ما هستن، آینده بسیار روشنی دارن، 22 سالشون هم هست و هنوز جا برای موفقیت‌های بیشتر دارن، ولی رقم اعلام شده باشگاه نساجی برای این دو تا بازیکن خیلی بالاست، خدا وکیلی خیلی بالاست، و این رقم ها رو پرداخت کردن اونم در این سالی که الان ما درش قرار داریم به نظر من رقم منطقی نخواهد بود.
چون شما از کشتی یاد کردیم، بریم سراغ کشتی فرنگی نوجوانان قهرمانی جهان، در مورد اون هم صحبت کنیم که برای روز دوم در باکو داره پیگیری میشه. پنج وزن دوم واقعا شرایطمون متفاوت شد نسبت به پنج وزن اول. ما در پنج وزن اول تنها یه دونه فینالیست داشتیم که چنگی به دل نزد و عمل کرده خوبی نداشتیم بدون تعارف در پنج وزن اول، ولی در پنج وزن دوم سه تا از کشتیگیرامون رسیدن به نیمه نهایی و در نهایت باید ببینیم امشب تکلیفشون به چه صورت خواهد شد، میتونن چند تا از این سه کشتیگیری که رفتن به نیمه نهایی به فینال برسن و تکلیف اون فینالیستی هم که داشتیم به چه صورت خواهد بود، که قطعا در مورد این موضوع اصلا کشتی مفصل درباره این موضوع هم فردا صحبت میکنیم، نتایج هم به دست بیاد ببینیم به چه صورت
خواهد شد. آقای یحیی سامانی عزیز از فسا پیام دادن در مورد گفتن سرمربی فجر سپاسی که حتما میدونید یا رسول خطیبی سرمربی باشگاه فجر شده و آرزو موفقیت براش می‌کنیم. در مورد جابر روزبهانی هم نکته جالبی گفته بود، این بازیکن هم خیلی قد بلند بود، میدونی که جابر مشکل تیروئید داشت، به خاطر اون قدش همینجوری رشد می‌کرد میرفت بالا، کارش هم نمیتونستن بکنن و اگر واقعا متوقف هم نمیشد معلومه چه اتفاقی میخواد بیفته، ولی چند تا عمل جراحی روش انجام دادن و یه ذره بهتر شد. ولی دیگه تو بسکتبال همون مقطع زمانی که اومد به تیم ملی هم رسید دیگه متوقف شد و ادامه پیدا نکرد، هرچند که جابر روزبهانی تو مقطع زمانی خود چیز بازیکن خوب بسکتبال
اون نسل بود. اصلا نسل خوبی بود،
خیلی نسل خوبی بود، آره انصافا، و حامد حدادی، جابر روزبهانی،
اوشین ساکیان،
آره خیلی بهنام یخشاری، خیلی اومدن توی اون مقطع زمانی تو تیم ملی بسکتبالمون بودن، صمد نیکا بهرامی،
بله.
روح شاد باشه، آیدین
کامرانی.
بله متی کامرانی، اینا بازیکن‌های خیلی خوبه تیم
اون تیم 2007 هم تیم خوبی بود آقای بابازاد،
بله بله فوق العاده بودن بچه‌هاش، و به حال ان شاء الله دوباره بتونیم همین تیم خوب و شست و رفته و جوان و قد بلند داشته باشیم.
همین طوره واقعا، اون تیم که ما تونستن ما رو به المپیک برسونن، به المپیک 2008 برسونن، ولی خب در ادامهش اتفاقات تلخی افتاد دیگه. به نظرم بعد از اون اصلا اتفاقات تلخ و تصادف آیدین، حالا روحش هم شاد باشه یاد کردیم ازش، نتونست بسکتبال برگرده به روزهای خوبش. یعنی ما بله. هر چقدر جلو رفتیم نه اون تغییر نسل ما موقع صورت گرفت، درسته. نه اون پشتوانه سازیه که باید انجام میشد انجام شد، ولی امیدوارم با این تیم و با این جوانایی که ما داریم یک اتفاق همچین اتفاقی بیفته و ما دوباره برگردیم به همون تیم 2007 و بتونیم کارهای بزرگ انجام بدیم.
بله، عرضم به حضور شما که توضیح دادم آقای اسدالله عزیزی از بیرجند باز در مورد کسرو تالیا دانیالیری سوال کرده، گفتم خدمتتون این موضوع رو، و خیلی دوباره برای موضوع نکات مختلفی رو مطرح کردن، سوالای زیادی پرسیدن. سلام از بخیر از تراکتور و رئال چقدر آقای محمدی. تراکتور یه بازی تدارکاتی برگزار کرد با گلگاری، یک مساوی هم شدن، پشت درهای بسته هم این در واقع اتفاق افتاده، فعلا داره بازیکناشو میگیره. نکته موجودی که هستش اینه که حسین خطیبی از پیشکسوتان باشگاه تراکتور از مدیریت باشگاه تراکتور انتقاد کرده و از اینکه آقای حجت کریمی رو به عنوان مدیر عامل باشگاه تراکتور انتخاب کردن، ایشون گفته که آقای کریمی نمیتونه حضور مداوم داشته باشه در تبریز به واسطه کاری که در تهران داره و عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال است. خودم مدیر پروازی قطعا با حجم بالای کاری که باشگاه تراکتور داره نمیتونه برای این باشگاه مفید و موثر باشه. بحث آذری بودن این حرفا هم که حالا مطرح شده بماند، ولی دیگه حالا نمیدونم واقعا این تصمیمی بوده که خودم مسئولان باشگاه تراکتور گرفتن. حالا امیدوارم که آقای حجتی کریمی تو کار خودش بتونه که موفق باشه. ولی توی رده بزرگ بازیکن خوبی دارن میگیرن، محمد ربی انصافا توی نقل و انتقالات اون نقاط ضعف تیمش رو پوشش داده، بی خودی بازیکن الکی خریدن و لیست رو پر کردن و از این داستانا نداشته، واقعا بازیکنایی که به کارش می اومده رو برای تراکتور خریداری کرده.
قراره بریم سراغ پینگ پونگ. پینگ پونگ امروز یه جلسه برگزار کرد مسئولانش با مسئول وزارت ورزش، که خروجی اون جلسه شد اینکه تیم مردان یک اردوی نهایی آماده سازی داشته باشه برای بازی‌های آسیایی ناگویا در نانت فرانسه. خب این دلیل این اتفاق هم اینه که نوشاد و نیما عالمیان در لیگ فرانسه بازی میکنن و لیگشون هم به گونه بازی زمانی برگزاریش که میشه گفتش که تا اواخر اعزام به بازی‌های آسیایی، تا یعنی انتهای زمانی که ما داریم برای اینکه تیم اعزام بشه به بازی‌های آسیایی بعد کارشون رو دنبال بکنن در فرانسه، تصمیم گرفتن دوستان اردوی نهایی رو در نانت فرانسه برگزار بکنن و نفرات جوونی هم واقعا آقای بابازاده در این دوره به ما اضافه شده، نفرات جوونی که به نظرم میتونن در تکمیل تجربه نوشاد و نیما عالمیان به ما کمک بکنن. یک عملکرد خیلی خوب پینگ پونگ ما در دوره گذشته داشت و همین عملکرد خوب شاید یک توقع بسیار بزرگی ایجاد بکنه برای اینکه اون آنچه که در هانگجو اتفاق افتاد در ناگویا هم باید تکرار بشه. بله. ولی واقعا در تنیس روی میز آسیا کار خیلی سخته. این که بگیم ما آنچه که در هانگجو اتفاق افتاد از الان بدون اینکه مسابقاتی دیده باشیم، بدون اینکه شرایط فردی سایر رقبا رو دیده باشیم تکرار خواهد شد، کار خیلی اصلا عجیب و غریبیه و اصلا نمیشه در این باره وعده داد. ولی خب امیدوارم که بهترین اتفاقات بیفته و با این ترکیب جوونی هم که داریم من حداقل بهش خوشبینم، خود بنیامین فرجی یک عملکردی داشته که ما رو امیدوار میکنه در بازی‌های آسیایی هم برامون بدرخشه. آریان غفاری به همین صورت، و در تیم زنانمون هم که خانم ندا شهسواری برای بعد از مدت‌ها دیگه نیستن، انتخابی رو باختن، دوستان در فدراسیون هم تصمیم گرفتن آنچه که در انتخابی اتفاق می‌افتاد تمام و کمال در روند اعزام پیاده بکنن. در نهایت خانم اشتری و ستایش ایلوخانی میرن به عنوان نمایندگان ایران در بازی‌های آسیایی.
هوادارای دو آتیشه ورزش به دور همی ورزشی رادیو جوان بپیوندید. دو آتیشه.
خب 3-4-0-8-8-8 برای پرمکان خدمتون. آقای مامین جو گفتن که برنامه خاصی برای قرعه کشی لیگ داریم. نه دیگه، همین برنامه که تقدیمتون میشه و از ساعت 4 شروع شده این مراسم قرعه کشی لیگ برترمون در هتل المپیک تهران. خدمتون عرض کنم که حالا در مورد قهرمان و بهترین بازیکن و تیم اخلاق و اینا دیگه در پایان فصل باید تصمیم گیری کنن. فقط اینو عرض بکنم خدمت شما که دربی پایتخت بازی استقلال پرسپولیس در هفته پنجم ارزم به حضور شما برگزار خواهد شد و اینم مهمترین خبریه که برای هواداران دوتا باشگاه استقلال و پرسپولیس وجود داره. دربی خوزستان هم بین فولاد و استقلال خوزستان هفته 16 برگزار میشه که استقلال خوزستان میزبان خواهد بود. این آخرین خبرهایی که فعلا از قرعه کشی لیگ برتر فوتبال کشورمون اعلام شده. یکی از دوستان پیام داده گفت آقا اشتباه گفتید، آقای دانیال ایری خداحافظی کرده. نه، خداحافظی از مسئولان نساجی نکرده، از مدیران باشگاه ملوان خداحافظی کرده. این نکته‌ای هستش که توجه داشته باشن دوستان عزیزمون. از ملوان که سال گذشته درش بازی می‌کرده در واقع خداحافظی کرده رسما، و حالا اونطوری هم که مدیران باشگاه نساجی گفتن ایشون امسال در این تیم حضور خواهد داشت. اما از فوتبال ایتالیا عرض کنم خدمتتون که یه بحران عجیب و غریب به وجود اومده و بعد از اینکه اون داستان‌های مختلفی که در واقع دیروز و پریروز زمانی صحبت کردیم در واقع به وجود اومد از طرف رسانه‌های فوتبال ایتالیا، پائولو مالدینی هم از سمت خودش به عنوان مدیر فنی تیم ملی فوتبال ایتالیا استعفا داده و خدمتتون عرض شود که گفته میشه که احتمال زیاد روبرتو مانچینی سرمربی جدید تیم ملی فوتبال ایتالیا خواهد بود. حالا فعلا در مورد گمانه‌زنی‌های زیادی مطرح شده تا ببینیم که این اتفاق خواهد افتاد یا خیر. ضمن اینکه رودی فولر به عنوان مدیر تیم ملی فوتبال آلمان هم یه نشستی داشته با یورگن کلوپ و از آینده تیم ملی آلمان، برنامه‌هایی که برای این تیم دارن، به قول مانشافت‌ها ازش یاد می‌کنن، صحبت‌های زیادی کرده و گفته هیچ وقت هم قرار نیست هیچ تیمی حتی اگر آرژانتین باشه الگوبرداری بکنیم.
بله، بریم سراغ والیبال. دو تا خبر والیبالی هم بگیم. اولیش این که قرعه کشی جام ملت‌های زنان آسیا انجام شد. با چین و چین تایپه و عراق هم گروه شدیم. گروه به نسبت سختیه، یعنی شما چین و چین تایپه رو بخوای حساب بکنی، حالا منهای عراق که میشه گفتش که سطحش خورده پایین تر از ماه از نظر فنی، گروه سختی هستش برای شاگردان خان ملی و در نهایت باید ببینیم. البته چین سوال اصلی اینه که با تیم اصلیش میاد در مسابقات جام ملت‌های زنان والیبال آسیا شرکت کنه یا نه، ولی با توجه به اینکه میزبانه در تیانگجین چین این مسابقات برگزار میشه، با توجه به اینکه میزبانه احتمالش خیلی زیاده که با تیم اصلیش بیاد شرکت بکنه و حداقلش اینه که این مسابقات اگر ما از مرحله گروهیش هم حذف بشیم سنگ محک خوبی برام خواهد بود. چون من همش هم در این برنامه که با هم صحبت می‌کردیم روی این نکته تاکید داشتم که باید با بازیکن‌های خوبی بازی بکنیم، با تیم‌های سطح بالایی بازی بکنیم تا ببینیم چه در چند تا داریم و اون سنگ محک برامون به وجود بیاد و عیار اصلی تیم خانم لی به نظرم در این مسابقات مشخص خواهد شد و حداقلش اینه که این اتفاق اگه بیفته برای ما اتفاق خیلی خوبی هم خواهد بود، حالا فارغ از هر نتیجه‌ای که دقیقاً به وجود بیاد. درباره لیگ ملت‌های والیبال هم بگم، مرحله نهایی بخش مردان از فردا صبح به وقت ما در چین برگزار میشه. بازی اولش هم اسلوونی و ترکیه است، یعنی دوتا تیمی که شگفتی ساز شدن. خیلی از تیم‌های مطرح مثل برزیل و فرانسه به این مرحله نرسیدن، ولی اسلوونی و ترکیه و اوکراین تونستن برسن به این مرحله. بازی دوم هم که از ساعت 3 برگزار میشه یک دوئل آسیایی ژاپن و چین برگزارش میکنن که با توجه به عمل کردی که ژاپن در مرحله گروهی داشت، هر 12 تا بازیشو برد و تبدیل به اولین تیمی شد که در لیگ ملت‌های والیبال این فرمت جدیدی که داره برگزار میشه تمام بازی‌های دور مقدماتیش رو به پیروزی میرسه در اونها، بعد ببینیم چه اتفاقی خواهد افتاد. حداقلش اینه که روی کاغذ ما ژاپن رو در مرحله نیمه نهایی خواهیم دید، مگر اینکه اتفاقات عجیب و غریبی بیفته و ستاره‌هاشون نتونن مثل همیشه باشن.
آقای تینا شریفانی از شهرزاد گفتن که آیا قرار متی تاروی پرسپولیس بیاد؟ این از اون دست خبرایی که توی فضای مجازی منتشر شده. من بارها اینو نکته رو خدمتتون عرض کردم که اخبار حاضری در فضای مجازی رو بهش توجه نفرمایید لطفا، اونو هر چی دلش میخواد اونجا میذاره. و اصلا حالا درسته که مهدی طارمی یا صحبت‌های مقدماتی برای واسکو دو گاما برزیل مطرح شد، ولی خیلی جدی نبود مسئله، نه حالا از طرف خود آقای طارمی نه از طرف باشگاه واسکو، حالا بس اینکه یکی دوتا واسطه در این زمینه صحبت کرده بودن. فعلا پیشنهادی هم نشده. توی مجازی چرا از این داستانا زیاد مطرح شده که آقا نمیدونم مهدی طارمی به پرسپولیس داره میاد، اون یکی داره میاد اینجا، ولی فعلا اتفاق جدیدی در این زمینه و صحبت جدیدی مطرح نشده. یه نکته هم در مورد دوتا بازیکن جدید باشگاه استقلال بگم خدمتتون، هم بهرام گودرزی هم محمد خلیفه، که اگر پنجره نقل و انتقالاتی باشگاه استقلال باز نشه، این دوتا بازیکن هم ظاهرا به نساجی مازندران منتقل خواهند شد. یعنی یه تفاهم پشت پرده به سنگ دوتا باشگاه با هم دیگه انجام دادن که اگر به هر دلیلی پنجره نقل و انتقالاتی استقلال رو نتونن باز بکنن، هرچند که دارن خیلی هم سعی میکنن، ولی اگر این اتفاق نیفته این دوتا بازیکن به نساجی مازندران منتقل خواهند شد. این هم نکته مربوط به دوتا بازیکنمون خدمتون هستیم. آقای علی تاجرنیا مدیر عامل باشگاه استقلال هم یه توییت جالبی زده در مورد نکاتی که حالا بعضی از اعضای سابق مدیریتی و هیئت مدیره باشگاه استقلال گفته بودن. ایشون گفته بعضیا تا زمانی که مسئولیت داشتن توی این باشگاه از نام استقلال اعتبار میگرفتن، اما امروز دارن نمک نشناسی میکنن.
بله، در مورد تیراندازی هم بخوایم یه گریزی بزنیم صحبت بکنیم، به این میرسیم که جام جهانی تیراندازی هانگژو به پایان رسید و ما همچنان همون یه دونه برنز پایان کارمون بود در این مسابقات، تیم تفنگمون که متاسفانه نتونست به مدال برسه و حداقلش اینه که در مرحله فینال هم نتونست به جایگاه خوبی برسه. بهترین عمل کردی که ما داشتن تیم تفنگمون در این مسابقات هشتم شدن در فینال توسط خانم چهل امیرانی که المپیان هم بودن. در تیم اهداف پروازی ما هم عمل کرده مطلوبی و شاهد نبودیم. در نهایت باید ببینیم این تیم نصف و نیمه که میخواد اعزام بشه به بازی‌های آسیایی اونجا چه عمل کردی برامون خواهد داشت. چیزی که میدونیم اینه که هانیه رستمیان به واسطه تاثیرگذاری که بوندسلیگا آلمان روش گذاشته تنها ستاره ما و مهمترین شانس ما برای کسب عنوان مدال در بازی‌های آسیایی خواهد بود و نفرات دیگه هم بدون تعارف اگر مدال بگیرن واقعا شاهکار کردن.
دقیقاً کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال اون هم باشگاه مثل رفسنجان رو به واسطه اینکه در مسابقه پلی آف حاضر نشده بود نقره داغش کردن، علاوه بر اینکه به لیگ دست اول باشگاه کشور سقوط کرده این باشگاه و فصل آینده رو لیگ یکی ادامه بستی بده مسابقاتش رو، 600 میلیون تومان هم جریمه شدن و در حال رقمش رقم خیلی زیادی برای باشگاه مطمئنا نیستش، ولی بر ترتیب حضورشون و سقوطشون به لیگ دست یک نکته هست. نفت آبادان برای فصل جاری مسابقات لیگ برتر خودش دنبال سرمربی هست، هرچند که مدیران این باشگاه و مدیر عامل این باشگاه از محمد آیا خلیفه غلامرضا خلیفه به شدت حمایت کرده و گفته که این بازیکن و این سرمربی رو می‌خوایم و عملکردش خوب بوده در باشگاه نفت آبادان، منتها چند تا از اعضای هیئت مدیره دارن اونجا مذاکرات در موازات این قضیه رو انجام میدن و دنبال آوردن یه سرمربی بزرگ هستن. حالا اونچه که به اعتقاد خودشون هست دیگه توی یکی دو روز آینده وقتی مسئله مشخص میشه که سرمربی جدید باشگاه نفت آبادان چه کسی خواهد بود. یه خبر کوتاه بگم
که تادئو پوگاچار که دیروز در موردش صحبت کردیم 5 تا قهرمان تور دو فرانس داره، گفته شاید من خیلی زودتر از آنچه شما فکر میکنید از دنیای دوچرخه سواری خدافظی بکنم. واقعا با این خبر به نظرم شوکه کرده هم طرفدارانش رو هم دنیای دوچرخه سواری جاده رو، ولی خب قطعا ورزشکارا در بعد از اینکه یک تورنمنت سنگین مثل تور دو فرانس رو پشت سر میذارن از این احضار نظرها خیلی میکنن و به نظرم اظهار نظر دو درستی هم نخواهد بود.
بله خیلی متشکرم از همراهی امروزتون. آخرین نکته برنامه امروز دو آتیشه مربوط میشه به عقد قرارداد رسمی محمد مهدی محبی که با انعقاد قراردادی 3 ساله رسما از باشگاه الاتحاد کلبا به پرسپولیس تهران منتقل شد و با رقم 400 هزار دلاری که بابت رضایت نامش به الاتحاد کلبا پرداخت کرد که تقریبا نزدیک 76 میلیارد تومان به پول امروز است. متشکرم از همراهی شما تا 4:30 بعد از ظهر فردا.